رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب بنابر اون چه که مقتضیات این بحث بود کشیده شدیم به بحث ریاضت و ریاضت نفس و مخالفت با هوای نفس و تهذیب نفس و اینا رو صحبت کردیم. به ناچار کشیده شدیم به سوالی که درباره مرتازان یا مرتازین در هندوستان که اکثر اینها در این کشور قرار دارند به این بحث کشیده شدیم و ناچارن گفتیم برای این که بعدها راجع به علم غیب مطالبی رو خواهیم گفت که خب اعتراضات خیلی شدیدی را از نظر ذهنی از طرف مخاطب ما برامون به دنبال خواهد داشت و این مطلب مرتازها رو باید به هر نحوی که هست محلش بکنیم تا اون اعتراضات کمتر بشه از نظر ذهنی، که حق هم با مخاطب اونجا هم با سخنران هست. باید این بحث مرتازها حل بشه و وقتی حلش بکنیم اونجا وقتی که برسیم به عمق بحث علم غیب، به خلاف اون چه که شما تو تصورتونی که حالا علم غیب چی هست، البته نه شمایی که اینجا نشستید، یه دیگه که مثلا بیرون هستن ولی زن این بحثم گوش نمیکنن، اشتیاقی هم ندارن، میکنم مثلا با دلار قیمتش رفته بالا، سکه بالا، سم تخم مرغ فلان مرغ فلان، ما بیایم اینا رو گوش کنیم چه خاصیتی برام داره. اینا برام نون نمیشه. خب این درسته، اینا نون نمیشه، ولی که اون کسی که در این وادی قدم میگذاره و میخواد این بحث خوب بفهمه و بعدها براش مشکلی به وجود نیاد و اعتقاداتش رو از راه تحقیق به دست بیاره، این برای اون خیلی مهمه. ما برای اون طیف داریم میگیم و حتی برای اون طیفی که از میون خانوم ها و آقایون حالا در فضای مجازی اینها گوش میکنن و این جمله ما رو سرلوحه قرار میدن، البته جمله ما نیست، جمله قرآن و اهل بیت، که اعتقادات خودشون رو از راه تحقیق به دست بیاورند نه از راه تقلید. تقلید همون میشه که هر روز ما مخاطب عده‌ای هستیم تلفنی که دختر من دانشگاه شاهد درس میخونه، پسر من مثلا دانشگاه مثلا شاهد هم حتی درس میخونه یا دانشگاه دیگه مذهبی که من میترسم اسم بیارم، نماز نمیخونه، نماز میخونده، نماز رو گذاشته کنار. تمام اینها برای این هستش که اعتقادات از راه تقلید اونجا به دست اومده نه از راه تحقیق، چون کسی که از راه تحقیق به دست بیاره هیچ وقت نمیاد اینجا ما به قول قدیمیام که خربوزه رو به دروازه بزنه، که میگه آقا اون نماز سر جای خودشه، اینم بحث دیگری سر جای خودشه، هر کدوم ما سر جای خودش تحلیل میکنه و بررسی میکنه و نتیجه میگیره. پس این بحثی که ما داریم میکنیم در مورد علم غیب و رسیدیم به بحث مرتازها، خوب دقت بکنید، این بحث بسیار حساسه و اگر ما مجبوریم که داستانهایی رو به صورت واقعی برای شما تعریف بکنیم به صورت واقعی، چون در این زمینه به شدت ما دروغ بافی داریم، افسانه بافی داریم، داستانهای غیر واقع داریم، اینقدر داریم که کسی جرأت نکرده تو این حوزه بیاد سخنرانی بکنه و صحبت بکنه یا کم جرأت کردن این کارو بکنن. حالا امروز داستان یک کتابی رو براتون عرض میکنم که خیلی جالبم هست، که این بنده خدام کتابی رو نوشته و میگم حالا مؤلفش اینا همه براتون انشالله میگم، شما ببینید که وضعیت به چه صورته. در چه موضوعی داریم میگیم؟ در زمینه عمل مرتازها، کسانی که تا حدودی پیشگویی میتونن بکنن، از غیب یه چیزی دارن در این زمینه و اینا رو ما بیاریم کالبدشکافی کنیم ببینیم چیه جریانش. حالا چرا تو حوزه های علمی ما، میون سخنران ها، تو دانشگاه های ما، دانشگاه مذهبی ما، البته چون دانشگاه ها که میدونین رشته های مختلف در رشته فیزیک کار به این کارا نداره، دانشگاه هایی که رشته های نظری درس میدن در واقع الهیات درس میدن، اونجا هم چرا روی اینا صحبت نمیکنن؟ عرض میکنم بحث سختیه، بحث مسئولیت پذیریه، بحثیه که کسی انجام بده. ما حالا با این جمعیت و با یه جمعیت فضای مجازی که داریم که تعداد اندکی تشکیل میشن این میشینن گوش میکنن، وگرنه عمدتاً نه ظرفیت گوش کردن این بحث رو دارن، نه تحملش رو دارن به این صورتی که عرض میکنیم، نه اینکه مثلا تصور بفرمایید که مثلا ما میخوایم فلان نتیجه رو بگیریم وارد مثلا بحث علم غیب بشیم، چون نمیتوانه هضم بکنه، واکنش های حتی ممکنه عصبی هم مخاطب از خودش نشون بده. اینو باید دقت داشته باشید. ولی خیلی سخنران ها یکی دلیلش اینه، دلیلش هم اینه که خب تحقیقاتش واقعا زمان بره. من از صبح امروز دنبال یه حدیث دارم میگردم تا آخرم مدرک این حدیث رو، چون میدونم مدرک داره ولی من پیدا نکردم، یعنی از صبح تا همین چند لحظه پیش یه دونه حدیث بارم. حالا منظورم به اینه که اینو توجه بکنی، اینایی که جمع کردیم بسیار ارزشمنده، دقت داشته باشید که میخواین به یه عده دیگه انتقال بدید، کسایی که علاقمندن به این بحث میخواین انتقال بدین و خودتونم داشته باشین که چی به چی هست تو این بحثای علم غیب که ما داریم همه حواشیشو میگیم تا انشالله به متن بحث برسیم، این رو در نظر داشته باشین. در جلسه گذشته ما آمدیم داستانی رو تعریف کردیم از روند کار مرتازها در هندوستان، یه داستانی رو تعریف کردیم از آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه، داستانی رو تعریف کردیم فرزند آیت الله شاهبادی. بعد مورد دیگری رو گفتیم از اینکه چگونه مرتازها میان این اعمال انجام میدن، این رو هم توضیح دادیم. یه داستانی هم تو این زمینه از کتاب کدامین سیر و سلوک برای شما تعریف کردیم. همین کتاب هم در کشور خودمون چاپ شده، عرض و خدمت خود وزارت ارشاد ما اجازه چاپ داده. یه وقت کسی خیال نکن مثلا اینها کتاب های زیرزمینیه و زیرخاکیه و مثلا ما آوردیم اینا ممنوعه، اونا اینو خیلی آزاد هم هست، مشکلی هم نداره. اینایی که ما عرض کردیم در جلسه گذشته گفتیم یه تحلیلی رو بر بحث مرتازها داشته باشیم. این تحلیل رو شماره یکش رو خدمت شما تقدیم کردیم. شماره یکش این بود، این که تکرار میکنم چون خیلی مهمه، این دقت رو بکنی. عرض کردیم با این داستانی که ما از نحوه عمل کرده مرتازین گفتیم اومدیم جلو تا اینجا رسیدیم به این تحلیل ها. یک، گفتیم انسان دارای روحی هست، هر انسانی که اگه این روح تقویت بشه قدرت تصرف در امور و اشیاء دیگر رو به دست میاره، این روح اگه تقویت بشه. شماره دوش گفتیم که ارتباط با شیاطین و اجنه در صورت قبولی شرایط اونها دستاوردهایی اگرچه منفی برای انسان به دنبال داره. اینم نمیدونم حالا من توضیحش رو چقدر برای شما دادم، چون مهم هست. حالا اگرم توضیح دادم یک بار دیگه به این نحو تکرار میکنم، دقت بکنید که بعدن نمیگم سوال پیش میاد شما بترسید سوال نکنید، سوال رو هر وقت به ذهنتون پیش میاد بکنید و این عادت رو پیدا کنید که سوال کنید، بپرسید. سوال پرسیدن ریشه قرآنی داره، نترسید سوالو بپرسید، همون کسی هم که متولی بحثه سوالو بپرسید، نری از یک کسی دیگه بپرسید جواب دیگه بشنوید، از خود طرف بپرسید. ببینید ارتباط با شیاطین و اجنه در جلسه گذشته عرض کردیم آقا ما این حرفایی که میزنی باید ریشه قرآنی داشته باشه. اینو دقت بکنید، اینو اون جلسه نگفتم، اینو دارم میگم، میشه نوعیه دارم برای شما میگم، یه چیز نوع تازه از تنور در اومده است دارم براتون عرض میکنم، من تازه از تنور درش بودم، نه اینکه مثلا تازه در اومده باشه. شما در میان مکلفین در عالم وجود جن داری و انس داری. انس رو که میدونی چیه، مکلف میدونی یعنی چی، یعنی خداوند از دو گروه در کل عالم خلقت تکلیف میخواد، به اینا عقابشون میکنه و پاداششون میده. حیوانات اینجوری نیستن، ملائکه هم اینجوری نیستن، دقت بکنی، موجودات دیگه هم اگر باشن اینجوری نیست. اون دو گروه یکیش انس، یعنی ما انسان هاییم، خدا در مقابل کار خوب به همون پاداش میده، در مورد کار بد عقابمون میکنه. یکی هم اجنه هستن، ما موجود دیگری در کنار خودمون داریم به نام جن، بحثش هم کردیم تو این کلاس. اما دقت بکنین تو اون بحثی که ما کردیم به این دلیلی که داریم میگیم، توجه بکنید، خوب توجه بکنید، یه صلوات هم بفرستید که حواستون خوب جمع باشه. به این دلیل اونجا این رو، این مطلب رو نگفتیم در بحث جن. ببینید از بس راجع به مسئله جن، راجع به مسئله جن که یک حقیقت قرآنی و روایی است، مخصوصا قرآنی، یک حقیقت قرآنی و روایی است و کامل قرآن مشخص کرده که این موجود هست، اما از بس راجبش دروغ بافی و افسانه بافی، دقت بکنید، داستان سرایی، بازم دقت کنید، برای فروش کتاب، برای شهرت، یعنی یک سخنران رفته پشت تریبون یا بالا منبر، حالا همش ما بالا منبر مثلا میذاریم، یه آدمی میگه آقا شما با مثلا آخوندا مخالفی، نه، بالا پشت تریبون، حالا این منابر پشت تریبون، جاهای دیگه، حالا که تریبون هم زیاد شد، هر کم خود فضای مجازی حرف میزنه، کسی هم این واقعا سوال بکنه از طرف که اینا که میگید کجا میاد. از بس رفته سخنران برای اینکه مشهور بشه، شهرتی پیدا کنه، یه چیزی میگه سخنران. همین چند روز پیشم یه بنده خدا یه چیزی گفته که خب هر به قول من زن بچه مرده هم خندش میگیره، به قول من رو همینم هم که گریه داره، از این نظر که یه همچین اشخاصی آمدن سمت گرفتن و دلن حالا مثلا برای خودشون یه فرزن کاری انجام میدن و برای شهرت. این میاد از جن یه چیزی تعریف میکنه، یه داستانی میاد میگه، یه داستانی یا جا خونده میاد تعریف میکنه. خب این مخاطب چی میشه؟ مخاطب اینو خوب میشنه، گوش میده، بعد این شخص به واسطه تعریف این داستان مشهور میشه. شهرت هم شما خیال نکنید مثلا شهوت نیست. من به شما بارها عرض کردم شهوت ها زیادن، یکیش هم شهرت. شهرت یه وقتی پول برای آدم بیشتر. ما خیلی پول داره تو مملکت داریم، اما چرا داره 1 میلیارد تومان داره خرج میکنه توی مثلا شهرستان البرز، استان البرز خرج میکنه که بره، 1 میلیارد تومان خرج میکنه که بره تو شورای شهر عضو بشه؟ چرا؟ پول کم داره؟ نه، چیکار؟ شهرت میخواد از اونجا به چیز دیگه، به مشهور بشه مثلا، بهش بگم. خب شهرت خیلی برای یه عده خیلی چیز خوبیه، بدی نیست. خود ابلیس هم از مشهور شدن لذت برده دیگه، دقت بکنی. اینا بعدا مثلا دارم میگم، مثلا فلان سخنرانی میادم چی میکنه، آقا من یه حدیثی امروز برای شما بخونم که این حدیث رو تا حالا کسی نشنید. خب این حدیثی که کسی تا حالا نشنیده شما میخواید بخونی، از کجا خودت آوردی؟ خب این یه حرفی که بلند شه اونجا مجری مثلا کسی بگه آقا این حرف از کجا شما آوردی، حدیث از کجا آوردی؟ هیچ کس این حدیث رو نشنیده و من میخوام امروز این اولین بار برای شما بگم. خوش این حدیث الان مگه بعد 1000 خورده سال مگه الان پیغمبر زنده شده گفته، ائمه زنده شده، اونم به شما گفتن؟ یه جایی من گوش میکردم که طرف برگش همچی کرد، آقا صحرای کربلا، من یه جمله الان برای شماها بگم که این جمله رو نشنیدی. صحرای کربلا ظهر عاشورا، حضرت زینب سرش رو گذاشت بیخ گوش امام حسین، این جمله رو گفت. بعد یکی اونجا سوال نکرد که شما اونجا کجا بودی که این جمله رو بیخ گوش امام حسین اینو فهمیدی که حضرت زینب امام حسین چی گفته؟ آخه ماها نمی، ماها ایرانی ها عادت به این کار نداریم، باید این عادت پیدا کنیم. عادت خوب، سوال کن آقا شما کجا بودی؟ ببینی این در همه ابعاد هست، در ابعاد اقتصادی مثلا رئیس فلان میادم چی میکنه، آقا دلار مثلا 40,000 تومان نیست، دلار 28,500 تومانه. خب این مجری باید اونشم چی میکنه، آقا عذرخواهی میکنم ببخشید، یه 100 دلار شما بر من بخرید، اینم پولش قربونت بر من بیارین، خیلی هم ممنون، ما خانوادمون هم دعا میکنم به جونشون. او کاری نداره. ببینید اگر این سوال ها باز بشه اصلا خیلی ترقیات تو جامعه زیاد میشه، یعنی ارتقاءات زیاد میشه. ما همه اینا رو می‌ذاریم، در اینو می‌ذاریم، در اونو می‌ذاریم، هم می‌پوشونیم، اون رو فایده می‌کنه. آقا ایشون اومدیم که آقا حضرت زینب یه چیزی در گوش امام حسین، خب شما کجا بودی؟ شما که هزار سال بعد تازه به دنیا اومدی. از چجوری از این حرف نجوایی که خواهر به برادر رو زور آشو گفته چجوری تو مطلع شدی آخه؟ اینها خیلی قابل دقت. ببینید ما اگه در مورد جن صحبت کردیم از بس دروغ در این زمینه زیاد شده، من به شما این مطلب میگم، این خیلی مهمه. شما 100% رو بگی، ما یه چیزی داریم به نام 100% دیگه، درسته؟ میگیم آقا ضرب المثل بین هممون هست، میگیم 100%، همیشه میگیم از 100% چند درصد؟ من میگم 95% به بالا هر چی راجع به جن داستان تعریف میکنن دروغ، بس که این دروغ ها زیاد شد. ولی سال در بحث جن من این مطالب رو برای شما نگفتم، چون اگه اونجا میگفتم ببینید شما 95% از 100% دروغ داری، چند درصد راست داری؟ 5% راست داری. در مباحث علمی هیچ وقت 95 رو به 5، 5 رو به 95 نمیفروشن. دقت بکنید، اون 95 رو باید به 5 بفروشی. یعنی چیکار بکنی؟ یعنی بیا شما هم چیکار کنی، بگی آقا طرف از شما سوال میکنه آقا جن رو میشه دید؟ شما چون 95% این داستان دروغ هست و اینم نمیدونه الان که اصلا دیدن جن، اصلا خود لغت جن یعنی چی فلان، شما میگونه آقا نمیشه دید. اول کورش بکن، نقطه رو کور کن، اول کلن منتفیش کن، بعد بیا بگو مگر نمیشود دید، مگر با این شرایط. چرا؟ برای اینکه 95% اینجا چی شده؟ بحث منحرف شده، دروغ گفته شده. اگر این بحث من امروز نفهمید خیلی جهال لنگ میشه کارتون، رو اینو خوب متوجه بشید. در بحث‌های دیگه هم همینطور، هر وقت میبینین که 95% از 100% یه چیزی دروغ هست، همیشه بیاین چیکار کنین، اصلا کلن بنا رو بر این بزنین که اینو منتفیش بکنین، مگر اون استثناءات رو بیارین بیان بکنین. استثناءات بهم این ریش، این قرآن هم داریم، همچین چیزی تو قرآن کریم عرض به خدمتتون که در روایات هم داریم، حالا جای بحثش دیم. حالا دقت بکنید، ارتباط با شیاطین و اجنه در صورت قبولی شرایط اونها دستاوردهای اگرچه منفی برای انسان به دنبال داره. همین جای مطلب روشن کنیم، آقا جن رو میشه دید؟ نه، ولی با شرایطی تو اون 5% خودش بله. شرایطش چی عرض کردیم؟ باید الا و بلا قالب مثالی پیدا کنه، وگرنه هیچ راهی برای دیدنش وجود نداره، هیچ راهی. مگر باز چیه اینجا؟ مگر خداوند متعال به همون چشم بشر، یعنی چشم پیغمبر، چشم امام، چشم معصوم، چشم غیر معصوم که ما هستیم، خدا بخواد یه قدرتی بده که اون ندید رو هم که به چشم معمولی دیده نمی شود، اون رو هم چیکار کنیم؟ با اون قدرت ببینیم. اون دیگه اصلا میشه یه معجزه. تموم شد. که اصلا خدا این کار تقریبا میتونیم من به شما بگم که در خیلی جاها نکرده این کارو، مگه جاهای خاصی این کارو پروردگار انجام داده که حالا من از من خواستید من براتون توضیح میدم. پس دقت بکنید، باید قالب مثالی داشته باشه. قالب مثالی که داشت، سوال بعدی، آیا این اگه قالب مثالی داشت ما میتونیم با جن که گفتیم دو دسته هستن، کافر و مسلمان، میتونیم با اینها ارتباط برقرار کنیم؟ بله، اگر شما اینها قالب مثالی پیدا کردن میتونی باشون ارتباط برقرار کنی. اون 95% تو ذهنتون باشه که اینجا دوره دروغ ساخته نشه. دوباره اینجا کنارش حاشیه میاد برای شما، آقا جن ها میتونن ما رو اذیت کنن؟ نه. جن میتونه بیا زندگی ما رو هم بریزه؟ نه. جن میتونه مانع کسب و کار ما بشه؟ نه. دقت بکنید، دقت بکنید، این 5% ما داریم توضیح میدیم. وقتی قالب مثالی پیدا کرد، مؤمنین انس با مؤمنین جن میتونن رابطه برقرار کنن اگه قالب مثالی پیدا کرد، از راه های که حالا ما راه هاش هم در جلسات گذشته گفتیم، بازم داریم میگیم. کافرین انس با کافرین جن هم میتوانن ارتباط برقرار کنن. رئیس همه این اجنا که کافر هست و کفرش رو قرآن امضا کرده خود ابلیس هست، که کان من الجن و کفرش هم قرآن چکار کرده؟ امضا کرده، گفته که او کافر شد. و کان من الکافرین تاموش. اینا همه قرآن رو بیان کردین. خب اینجا این تا اینجا قضیه. حالا رئیس این اجنه کافر، نه اجنه مؤمن، چون سوره جن رو حتما تفسیرش رو بخونی. مؤمنین ببینید از اولم قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن، ببین داره چه صحبتی قشنگی میکنه، خیلی جالب، که ادعای اینو به پیغمبر ایمان آوردن، به قرآن ایمان آوردن، مثل انس فرق نمیکنه. حالا شما اینجوری کن بگو آقا رئیس جنیان کافر ابلیسه. خب ابلیس اینجا آمده با خداوند، این خودش داستانی داره، در قرآن چندین سوره راجع به این مطلب صحبت کرده. آمده ابلیس با خدای تعالی مناظره کرده. حالا این چه نکات اخلاقی و اعتقادی درش هست بمانه. نتیجه مناظره چی شده؟ نتیجه مناظره این شده که خود از خداوند مهلت خواسته، گفته به من یه مهلتی بده. برای چی میخوای مهلت رو؟ دقت بکنید، اینا قرآنه بیان کرده که این مهلت رو برای میخوام که انسانها را گمراه کنم. دقت بکنید، خداوند متعالم بهش فرمونده که هر کسی که دنبال تو آمد میتونی گمراه کنی، هر کسی که دنبال تو نباشه از من کمک بخواد من نمیگذارم که تو اونها را گمراه نمایی. اینا همه فارسی های آیه قرآن من دارم میگم، خوب دقت بکنی. پس دقت کنی، میخواد گمراه کنه. تا کی گمراه کنه؟ اینجا دو تا مطلبه که اختلاف در بین مفسرین که حالا جای خودش رو ما اینجا بخواییم بحث بکنیم. یکی ان الى یوم یبعثونه، یکی الى یوم الوقت المعلومه. بعضی ها گفتن وقت معلوم تا زمان ظهوره، بعضی ها گفتن نه آقا همون وقت معلوم هم تا همون روز قیامته. این اصلا نمیخوایم وارد بحثش بشیم، ما چیز دیگه با کار بحث خودمون رو داریم دنبال میکنیم. هر وقت خواستیم راجع به ابلیس صحبت کنیم بعد یه جلسه دو جلسه سه جلسه بشینیم صحبت کنیم. خب گمراه میخواد بکنه، فرض کنید تا روز قیامت میخواد گمراه کنه. کیا رو گمراه کنه؟ به من جواب بدید. ولی کسایی که دنبالش برن، یعنی بندگان خداوند رو میخواد، انسیان رو میخواد گمراه بکنه. دقت بکنید، حتی جنیان رو هم میخواد گمراه بکنه، یعنی این زور رو داره. اینجا یه مسئله سومی هست، دقت بکنید، اینو تو ذهنتون یادداشت داشته باشید یا بنویسین، چون خیلی به دردتون میخواد. چگونه میخواد گمراه بکنه؟ این خیلی مهم. چگونه گمراه میکنه؟ راه‌های گمراه کردن یک انسان یا یک جن توسط ابلیس چه راه‌هایی هست؟ این باید شما روش تکیه کنی از نظر بحثی، بدونی چه راه‌هایی. و دیگر اینکه از چه ابزارهایی استفاده می‌کنه. خب این ما اومدیم تو جلسه گذشته بدون اینکه این سوال رو مطرح کنیم شروع کردیم پاسخ تقدیری به شما دادیم، اما این سوال مطرح نکردیم به این صورت که الان مطرح می‌کنیم. خوب دقت بکنید، ابلیس میاد چیکار میکنه؟ یه توضیح کوتاه میدیم. ابلیس میاد برای گمراه کردن مردم از ابزارهای مختلفی استفاده میکنه و حتی جنیان رو هم گمراه میکنه. چگونه اینها رو میاد گمراه میکنه؟ از راههای مختلف. یه راهش هم چیه؟ مهمترین راهش و سرلوحه همه راهها و ابزارهاش این هستش که میگه اگر به انسان‌ها میگه اگر شما اومدید اصلاً از اطاعت و فرمانبری خداوند متعال دست برداشتید، مثل من شدی، جلوی خدا وایسادی و دیگر اینکه بیایید تبعیت از من بکنید که شیطان هستم، من چیکار میکنم برای شما؟ میگوید که خب من که حالا که شما اومدید تبعیت از من میکنید و من ابلیس هستم، میخوام اینجا به شما گفتم بیایید تبعیت کنیم، من باید یه دستاوردهایی در این زمینه برای شما داشته باشم که اون دستاوردهای منفیه که تو همین ما گفتیم اگرچه منفی برای انسان داشته باشه. اگر دستاورد برای این پیرو به خودش نداشته باشید شما به من پاسخ بدین چه اتفاقی برای پیروهای پیرو ما میفته؟ دیگه دنبال شیطون چی؟ دیگه دنبال شیطون نمیرن. پس به اندازه تبعیتی که انسان‌ها می‌کنن یا جنیان از ابلیس می‌کنن، ابلیس به همون اندازه دستاورد در اینا داره. خوب گوش کنید، میخوام یه نتیجه بگیریم بریم ادامه بس. خب اینجا میگه آقا شما از من تبعیت کن. تبعیت چند درصد؟ باز همون 100% رو بگید. یه نفر 20% از شیطون تبعیت میکنه، 20% دستاورد داره براش. یه نفر 50، یه نفر 70، یه نفر 90، یه نفر 100%. 100% میشه مرتاض هندی، تبعیت فقط از ابلیس تبعیت میکنه. وقتی یک پیروی آمد از شما 100% تبعیت کرد، منی که ابلیس هستم الان باید به این چی بدم که این از در خونه من نره جایی دیگه؟ باید یه پاداش حسابی بهش بدم، یعنی حال حسابی به قول معروف بهش بدم. حال حسابیش چیه؟ همون دستاوردهای منفی که مرتاض به دست میاره. یعنی به مرتاض یه کارهایی میگه بکن که یقین پیدا کند، دقت کنید، که یقین پیدا کنه مرتاض دیگه از اون مسیر اصلی خودش که میخواسته به هدایت خط بشه کاملا چی شده؟ منحرف شده. مثلا بهش میگه نجاست بخور. وقتی مرتاض میاد نجاست میخوره، با این عملش چه چیزی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که من از اون مسیر اصلی هدایت دیگه به طور کل چی شدم؟ منحرف شدم. شیطان هم نمیفهمه، حالا باید بهش مزد بده، پاداش بده. پاداشش یا اون دستاوردهایی که مرتاض به دست میاره که تو اون جلسه گفتی. مسئله بعدی هم دقت کنی نتیجه بگیریم بریم دنبال بس. مسئله بعدی هم خیلی مهمه. اینجا شما سوال برات پیش میاد که دوستمون هم جلسه قبل این سوال کردن که اینجا خدای تعالی چرا مزد میده به این فردی که میره نجاست میخوره یا روی پا خودش رو نگه میداره، دستش رو هوا نگه میداره، اون کاری که گفتیم میکنه. ببینید در واقع خدا نیست که داره این مزد رو میده، خداوند با شیطان یه قراری گذاشته. شیطان از خدا درخواست کرده که به جانش رو نگیره، بهش چی بده؟ مهلت بده. دو، درخواست کرده که بندگان رو گمراه بکنه. خداوندم بهش اینجا یه تبصره زده، گفته من بندگانی رو تو میتونی گمراه کنی که دنبال من نیان، دنبال کی بیان؟ دنبال خودت بیان، اونا رو میتونی گمراه کن. اونای دیگر رو من به من از من کمک بخوام، من کمکشون میکنم، امکان نداره اونا رو بزنم تو گمراه کنی. خب اینجا پس شیطان یک آزادی عملی پیدا کرده. دقت بکنی، اونایی هم که تای مجلس نشستن گوش کنن، یک آزادی عملی پیدا کرده. آزادی عملش چیه؟ که هم بتوانه گمراه کنه، هم در صورت گمراه کردن بتوانه پاسخگوی اون مریدها و پیروان خودش در اون مسئله گمراهی باشه. چجوری پاسخگو باشه؟ بتونه به اینها چی بده؟ مزد بده. خداوند در این زمینه دستشو باز گذاشته. همه این حرفا رو زدیم برای این قسمت. حالا شما میگید چرا خدا باز گذاشته؟ با خاطر همین، برای که با شیطان قرار رو گذاشته. اگه غیر از این باشه به اینها ظلم میشد، چون اینا دارن میرن توی مسیری، بالاخره باید به یه نتیجه برسن، یا منفی یا مثبت. یه کارهای سختی دارن میخوان، بعد دارن موزشون از شیطون بگیرن. خب بعد دارن بگن دست شیطون رو خدا باز گذاشت. هر روز اول دستش که نبسته. خب پس این شماره دوی ما شد، خیلی مهم شد که توضیح دادیم. دقت بکنید، پس وقتی دستش باز شد، شیطان در مقابل اعمال یک مرتاض، یک ریاضتکش، اگه 100% باشه بهش 100% پاداش میده. که حالا امشب بعضی تیکه هاشو بر شما میخونیم. اینقدر این پاداش هایی که ابلیس به اینها میده جذاب هست و باید هم جذاب باشه که دیگران هم تشویق بشن بیان دست از بندگی خدا بردارن برن دنبال کی؟ دنبال ابلیس. همه متوجه این مطلب شدن که گفتیم، همه حرف زدیم برای این جمله. یعنی این دستاوردها خیلی جذابه که حالا ما میگیم که دو تاشو امشب تعریف میکنیم، که این جذابیت ها به خاطر اینه که دیگران هم تشویق بشن بیان دنبال این کار. تا اینجا قضیه همه متوجه شدید چی شد؟ اینو دیگه بر نمیگردیم به این بحث. یه صلوات بلند بفرستید. سومین مطلب در تحلیلی بر کار مرتاضی، نتایج ریاضت چه شرعی، یعنی مطابق موازین شرعی باشه، یعنی انسان میره در مسیر الهی ریاضت میکشه، یا غیر شرعی باشه مانند مرتاضی، این دقت رو باید داشته باشید که اون جلسه گفتیم همیشه و همه وقت و برای هر کس و در همه جا به صورت دل بخواهی نامحدود نیست، بلکه در هر دو صورتش، چه ریاضت شرعی چه ریاضت غیر شرعی، با محدودیت هایی از جانب پروردگار برای هر دو گروه مواجه می باشه. یه مسئله هم به نام بداء داریم که عرض کردیم بعدن توضیح میدیم، اینو داشته باشید حتما زیرش سه تا خط هم بکشید که این مسئله بداء خیلی مسائل شما رو حل میکنه، خیلی مشکلات ذهنیتون هم حل میکنه، بعدن توضیحش میدیم تو مسئله علم غیب. خب اینم اون جلسه گفتیم. یعنی چی این مسئله؟ یعنی این که شما اینجا باید بدونی کاری که مرتازین انجام میدن یا اولیاء الله انجام میدن از افرادی که به اصطلاح عالمان دینی هستن یا اهل ریاضت بودن، اهل تهذیب نفس بودن، به درجاتی مقاماتی مراتبی رسیدن، کاری که اونا انجام میدن، یعنی شرعی یا غیر شرعی. هر دوی این گروه باید یادت باشه کارهایی که انجام میدن هیچ کدومشون معجزه نامیده نمیشه. معجزه فقط کار پیغمبر و امام هست و خداوند هیچ معجزه ای رو به دست غیر پیغمبر و امام صادر نمی کنه به دلایلی. به دست مرتازین هم هیچ وقت معجزه جاری نمیشه. معجزه خوش بحث جدایی. اینا رو اصطلاحا به چی میگن؟ به اولیاء الله اینها رو میگن کرامت. به اون کار مرتازین هم اصطلاحا کرامت نمیگن، میگن کارهای خارق العاده که واقعا هم خیلی ها نمیتونن این کار رو انجام بدن، اینا انجام میدن. حالا برای اینا همه دلیل داریم، حالا براتون عرض میکنم. این سه تا تحلیل شد، سه تا مورد شد. چهارم، در صورتی که کسی پس از ریاضت ها چه شرعی و یا غیر شرعی عمل خود رو مقارن با ادعای نبوت یا امامت قرار بده، اینو دقت بکنید، و یا مقارن با ادعای الوهیت قرار بده و یا مسئله ای که اصل هدایت پیامبران و امامان رو مختل بکند، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اول توضیحش بدین که شما بعضیتون نمی نویسین، خب ذهنتون که نمیگیره همه مطلبو. چی گفتیم الان؟ چون بحث خیلی مهمه. آقا یه مرتاز اومد رفت ریاضت کشید، شد 60 سالش، بعد این 60 سال ریاضت شاگرد خاص الخاص ابلیس شد، خاص الخاص ابلیس. ابلیس هم میخواست 100% بهش مزد بده، اومد یه کارهای خارق العاده بهش انجام گفت انجام بده، این کارهای خارق العاده، برو وسط هوا و زمین معلق بش، بسیار خوب، برو اینجا این قطار رو نگه دار، بسیار خوب، دقت بکنید، برو فلان کار رو بکن، خبر از غیب برای من و خدا بده، که حالا من میخونم شب داستانشو براتون. همه این کارها رو میتونه انجام بده. اگر این مرتاض یهو قلقلکش اومد، آمد یهو برگشت گفتش که آقا من این که دارم این کارها رو میکنم، من امام زمان هستم، امام هستم، من پیغمبرم، من خود خدا هستم، اینجا چه اتفاقی میفته؟ مردم باید چیکار کنن؟ اینو داشته باشی تو بود منفیش. تو بود مثبتش، یهو یه کسی رفته ریاضت کشته، آدم مسلمون مؤمن خوب، وسط کار یهو شیطون گولش زد، قلقلکش اومد، مثل خیلی ها رئیس بهائیت که همین بهاءالله بود اینا، این اول یه عالم دینی بود، بعد اومد و گفتش که من خیلی اومدن تحویلش گرفتن، چی کردن آقا انگلیسا دستشون تو این کارا قوی بوده دیگه، اومدن براش خیلی چاپلوسی چی کردن فلان کردن اینا، دورش گرفتن، این کم کم گفتم بیا ادعای نیابت کن، گفت من نائب امام زمانم. بعد از ادعای نیابت دید اتفاقی نیفتاد، کره زمین هم طوری نشد، چوری هم نشد، گفت از نیابت اومد گفتش که آقا من خود امام زمانم، من تواضع کردم نمیخواستم بهتون بگم، خود امام زمان هستم. بیادم که انگلیس ها خود دورورش همیشه میچینن و اینا که بلدن چکا کنن اینا که. بعد یه مدت دیگه هم گفتش که والا من شرمنده گفتم که حیا میکردم به شما بگم خود خدا هستم، دیگه من دیگه گفتم که بهتون گفته باشم دیگه. این اینجا چیه؟ جریان چی میشه؟ چون اولش که بهاءالله که اولش لعنت الله علیه به دنیا اومد که اولش آدم ناپاک و نانجیب و پدر سوخته و قالتاق و شالداقی که نبود که، بعدن اینجوری شد دیگه. یادتون باشه این راجبه ابلیس هم داشت. ابلیس هم از اول آدم بدی نبود، بنده بدی نبود، از اول که به دنیا آمد خدا خلقش کرد بعد بنده نبود، بنده خوب خدا بود. اینها به مرور زمان برگشتن، این قابل توجه. حالا این اومد برگشت، ما اینجور در تحلیل چهارم داریم میگیم اینجا چیکار کنیم. یکی اومد یهو ادعا کرد، یهو قلقلکش اومد ادعا کرد، ادعای نبوت کرد، ادعای امامت کرد، ادعای خدایی کرد، در بعد منفی مثل مرتضی، در بعد مثبت مثل همین مردک، ابا و امام هم داشت، خیلی دیگه هم بودن. این اومد ادعا کرد، اینا باید چیکارش کنیم؟ اینجا میفرمایند که بر خداست که چنین فردی را رسوا کنند، چون اگر این کارو نکنه اصل هدایت پیامبران و امامان اینها مختل میشه. بر خداست که این طرف رو رسوا بکنه و خودم رسواش میکنه. و اینو ائمه برای ما شرط برای این جور جاها گذاشتند. خیلی هم جالب هست که حالا بعدن احادیثشو خواستیم برای شما میخونیم که در این زمینه ها که گفتن که اگه کسی اومد ادعا کرد یا ابن رسول الله چیکارش کنیم، حضرت همون از این سوالات ازش بکنید، این سوالاتی که بهتون میگیم برین ازش بپرسید، ببین میتونه جواب بده یا نه، چون اون سوالات غیر امام و معصوم و پیغمبر اینا هیچ کی نمیتونه جواب بده. خب اینم چهار تا. پنجم، باطل بودن ریاضت مرتضین به این دلیل است، اینم این خیلی مهم، که اگر آنها واقعا بر خلاف هوای نفس خود بخواهند مبارزه کنند. شما کجا میگی ریاضت مرتضین باطله؟ حالا غیر از این که اصلا دین ندارن فلان ندارن، ریاضتشون هم باطله، یعنی شیطان ببینید از بیخ و بن اینها روی مسیر باطلی داره میبره جلو. میگه آقا ریاضت مرتضین باطله، از نظر عقلی هم باطله. چرا؟ گفته میشه که اگر اینا واقعا بر خلاف هوای نفس خودشون میخواستن مبارزه کنن، باید میرفتن اسلام میوردن. شما میگه آقا این چه ربطی به هم داره؟ اسلام آوردن چه ربطی به این حرفا داره؟ گوشتون به منه. و بندگی خدا رو میکردن، لکن اینها بندگی ابلیس رو میکنن، یعنی مطابق خواسته نفس خودشون. و این ابلیسه که اونها رو میاد جایزه میده و تعلیم میده و اینا. یعنی من مرتازم میخوام برخلاف هوای نفسم عمل بکنم، ریاضت بکشم برخلاف هوای نفسم. این ریاضت اصلا بیخ باطل عقلا. چرا؟ برای اینکه اگر من بخوام برخلاف هوای نفسم عمل کنم، من مرتازم، نفسم به من میگوید اسلام بیاور، منم میگم نمیآورم، نفسم به من میگه اسلام نیاور. دقت بکنید، من اینجا باید چی بگم اون وقت بهش اگه بخوام برخلافش عمل کنم؟ باید میگه اسلام. نفس اماره به من میگه آقا اسلام نیاور، من باید برخلافش اگه عمل کنم باید دارم اسلام بیارم برم مسلمون بشم، اما این کار رو نمی کنم. پس اصل ریاضت اینا هم عقلا باطله، دقت بکنید. ولی اینا همش مال اینه که ابلیس رو دارن پرستش میکنن، مطیع صد درصدن، دارن مزدم از ابلیس میگیرن. این مخالفت با هوای نفسشون هم عقلا درست. خدا رحمت کنه آیت الله قاضی که توی دارالسلام نجف هست، مثل اینکه ایشون دفنه دیگه، درست؟ رحمت الله علیه. بله بله اونجا دفت. ایشون یه جمله ای داره میفهمد که مرتازان از ریاضت سخت به ریاضت آسان پناه برده اند، از ریاضت سخت به ریاضت آسان پناه برده اند. از ایشون پرسیدن که ریاضت سخت چیه؟ ایشون فهمودن ریاضت سخت اونه که انسان یه شبانه روز گناه نکنه، این ریاضت خیلی سختی. یعنی مرتضی اومدن کلن ترک کردن، خوشنو در اختیاری کی قرار دادن؟ ابلیس قرار دادن. و اصلا این ریاضت آسون رو دارن انجام دادن، ریاضت سختش اینه که اصلا انسان ایشون میگه یه شب نوز دادم گناه نکنی، ریاضت سختیه داره میکشه واقعا. خب اینجا حالا من چون فرصتمون آنچنان نیست، یه داستانی رو براتون تعریف میکنم که این مواردی که گفتی مستند بشه، بعد بریم سراغ موارد بعدی برای مرتضی. یه صلوات بلند بفرستید. یه کتابی، چون بعضی دوستان وقت به من اعتراض میکنن که آقا شما اینا را کجا میاری میگی، مثلا این حرف چیه شما میزنی فلان اینا، نه من سعیم همش بر اینه که مستند صحبت بکنم و غیر مستند نگم، چون برای خودم هم درد سر میشه. ببینید حالا چه در بود سیاسی چه در بود اقتصادی اخلاقی، یه فردی بوده به نام آیت الله سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، بهش عبدالصاحب میگفتن. ایشون عکسش هم انداخته پشت کتاب خودش، یه سید بزرگواری بوده، از دنیام رفته. این کتابم تقریبا شاید مثلا 60 سال پیش نوشته شده، توجه بکنی. اینو ما گشتیم دنبالش، این کتاب پیدا نکردیم، دیدیم که پی دی افش هست، پی دی افش هم دست نویس بود. بعد خلاصه تماس گرفتیم با ناشرش، گفت آقا من میرم انبارمو میگردم، اگه پیدا کردم برای شما میفرستم. گفت دو تا دونه تو انبار داریم، گفتم دو تا دونهشو برام اقوم بفرست. اقوم فرست. ایشون رفته اینجا نوشته خودش که به دعوت شیعیان هندوستان و پاکستان دو تا سفر انجام داده، حدوداً 2 سال رفته تو این کشور هندوستان و پاکستان، 2 سال اونجا گشته، 2 سال هندوستان و پاکستان گشت. نتیجه این 2 سال سفر این کتابو نوشته. دقت بکنید، به نام ارمغان هند و پاک، هندش که مشخصه، پاکش یعنی چی؟ پاکستان، هند و پاک. خب ایشون یه عجایب و شگفتی های از اونجا نوشته، من نمیخوام بگم همه اینها درسته یا نادرسته فلان، اصلا کاری ندارم، چون یکی از دوستان حالا صحبت میکردیم با هم یه حرف خوبی زد، گفتش که آقا انتخاب کردن این مطالب این کتاب درستش یا نادرستش واقعا کار مشکلیه. این حرف خوبیه، قشنگ، هر کتابی همینطور. ما باید بشینیم مطالب این کتاب رو بیم، خود این کتاب هم مطالبش رو بیم مستند بکنیم، یعنی بیم تطبیق بدیم، میدیم این هم چیزی میتونیم درست بشه. ولی ایشون آدم دروغگویی نبوده، آدم راستگویی بوده، سادات هم بوده، آدم محققی هم بوده. اون چرا که خودش دیده باشه تو این کتاب نوشته، اون چی که خودش دیده رو نوشته، اونجایش هم که نصف دیده گفت آقا بقیه شو من ندیدم، بقیه شو من چی ندیدم، تا اینجا شو من دیدم، دیگه نتونستم بینم، از اون شهر من رفتم مثلا. بعد یه چیز جالبی که داره که اول بحث براتون گفتم، نوشته تو این کتاب که من قسمت مرتازین رو در این کتاب تو چاپای بعدی حذف کردم. علتش هم نوشته، علتش نوشته که ترسیدم کسی اون مرتازین رو بخونه، ببینی اول بحث عرض کردم چی گفتم، منحرف بشه دیگه، از دین برگرده، ولذا اینا رو حذفش کردم، قسمت مرتازین رو حذفش کردم. ما رفتیم این پی دی اف اینو دیدیم، دیدیم که آقا قسمت مرتازینش هست تو این پی دی اف هست، دستنویس خودش هستش. بعدم اونجا قسمایی خوردی که مثلا آقا کسی اینو نره دیگه چاپ بکنه، من راضی نیستم اونم فلان و اینا. خب ما که چاپ نکردیم، از پی دی افش داریم برای شما میگیم که خلاف وصیت بنده خدا عمل نکرده باشه. خلاصه حالا چرا اون این ترسی که من تو این دو سه جلسه برای شما هم داشتم، تو اون جلسه جنم داشتم، این بنده خدام داشته، ولذا اینجا تو این کتاب حذف کرده. اتفاقا قسمت خیلی خوبش بوده که حذف کرده، ولی قسمت خوبی که باید با این چند ساعت بحثی که ما کردیم باید چی میشد؟ مقدمه چینی میشد و روشن میشد. این پی دی اف این کتاب هست که ما پرینت گرفتیم. دقت بکنید. حالا خیلی چیزا تو این داستان حقیقی که این بنده خدا گفته، چون میگم آدم دروغگویی نیست، این رو مرحوم پدر منم رحمت الله علیه برا من نقل میکرد. ایشون اون موقع اصلا این کتابو خونده بود و ایشون هم دیده بود. این پی دی افی که ما گرفتیم حذف شده یه این کتابه. دقت بکنید، یه داستانی رو خودش رفته به چشم خودش دیده. اگه حالشو دارید این جلسه من بگم، یه صلوات بفرستید براتون عرض بکنم. ایشون میگه که من توی یکی از شهرهای هندوستان که رفتم، خب ما برای شما گفتیم که هندوستان خیلی کشور عجیب و غریبیه، خیلی عجیب و غریب، و استعمار هم اونجا بیداد کرده، واقعا بیداد کرده. میگه که من رفتم توی یکی از این شهرها، اسمش هم نوشته توی این پی دی اف، که حالا نیاز نداره من بگم، اسم شهر عجیب غریبی هم داره، مثلا یه شهری داره من لکنهو مثلا تو هندوستان. میگه من رفتم توی یکی از این شهرها، رفتم سراغ یکی از این مرتازین. خوب گوش بدید اینجا، میگه که بهش خواستم چی بکنم ببینم که این چی کار اینا میتونن بکنن. همین کنجکاوی که شما داشتی ایشون هم داشته که ببینه چی کار میخوام بکنن چی کار نمیکنم. میگه که بهش گفتم که آقا منو ببر پیش این مربیتون. ما رو برد پیش این مربی و بعد جلساتی و فلان اینا بالاخره راضی شد ازش وقت گرفت، از اون مربی مرتازها، مربی مرتاز یعنی استاد مرتازها. میگم بهش گفتم که آقا شما این مراحلی که به اینا گفتی ریاضت کشن خودت انجام دادی؟ گفتم همه مراحل رو رفتم، دیدیم یکی دستش بالاست، یکی یه پاش هواست، یکی نمیدونم یه کبوتر اینجا هم لونه کرده، یکی نمیدونم دلون هم چی میخوره، همین کاری که ما گفتیم هر کدوم یه گوشه دارن. بعدم اون جلسه بعدون گفتم ازش میگم مربی پرسیدم که آقا برای چی اینا رو هر کدوم یه جوری دارن شما؟ گفت بنا بر نفسشون ما اینا رو تربیتشون میکنیم. حالا اینا یه سه چرتیه، بنا نفسش اصلا مطلق اومده در بس در اختیار شیطان قرار گرفته دیگه. حالا دقت بکنید ببینید، میگه که ازش پرسیدم که میتونی بگی که شما که از آینده خبر میدی من چند روز دیگه تو هندوستانم؟ گفته که بله. اما مربیه پرسیده، مربیه بهش گفته، گفته که شما 20 روز دیگه تو هندوستان. میگه که من گفتم ولی بلیتم مال اومدم نگاه کردم بلیتم دیدم بلیتم 19مین روزه. گفتم همینجا معلومه که این اشتباه کرد، یعنی چرت گفت بهم. میگه بهش چیزی نگفتم و اینا و رفتم 19مین روز رفتم قطار. قطار گفت آقا کنسل شده بلیتا، فردا برای فردا میتونیم بهت بلیت بدیم که میشه 20. دیدم حرفش درست بود، دقت بکن. میگه دیدم خودم چرت فکر کردم، اون مرتضی درست گفت. بعد میگه که گفتش که با این صحبتای مفصل کردن اینا دیدم نه خیلی چی میکنه. میگه که حالا از اینجا به بعدش دقت بکنیم. میگه که اومدم پیش یکی از اینها، یه جای دیگه اومدم یه مرتضی دیگه ای. گفتن که این مرتاز خیلی آدم ریاضتکشی و خیلی قوی و فلان اینا، داره ریاضتای فلان میکشه. و گفت من اومدم سوال کردم، گفتم بذار بدم یه سوالهای اساسی ازش بکنم. گفتم آقا جون ما یک میگه ازش پرسیدم که حضرت مهدی سلام الله علیه کی ظهور میکنه؟ حالا شما این صلوات بفرستین بفرستین. میگه گفتم که حضرت مهدی کی ظهور میکنه؟ گفتش که حضرت مهدی کی ها؟ اسمشو به من بگو، این لقبتو میگه. گفتم حالا این بنده خدا رو اعتقاد خوش گفتیم، ما نمیتونیم اسمشو بیاریم و اسمش هم نام پیغمبر ماست، پیغمبر ما اسمش اینه، از یک کلک چیزی استفاده کرده بقول ما. اینجوری گفتم خدا اسمش اینجوری. گفته که میگه که من بهش این گفتم، حالا دقت کنین تو کار مرتضی گفتیم چی؟ هر چیزی رو چی؟ نمیتونن جواب بدن، هر جا دل بخواهی فلان. میگه خود فکر کرد و گفت من ما این جواب رفت از رئیسشون هم پرسید، از اون مربی هم پرسید، مربی هم فکر کرد و گفت ما نمیتونیم اینو جواب بدیم، کار ما نیست. گوه بهش گفتم که به این شاگرده گفتم که بیا اسلام بیار مسلمون شو. حالا دیگه حالا اون موقع گفته بیا تو ایران ما دلار 45 تومن راحت میخری کیف میکنی، 5000 تا میگیری یورو سه روز دیگه میفروشی، مثلا چی میکنی فلان میکنی، سکه اینجوری میخری نگه میداری، خود رو میری ثبت نام میکنی، بنده خدا چقدر فایده داره. حالا اینا رو بهش نگفته، فقط بهش گفته که بیا مسلمون شو. گفته من از پذیرفته این خواسته شما معذورم، نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ برای اینکه تا بیاد اینجوری بشه دیگه کل این قضایا چی میشه؟ میره کنم. میگه که بهش گفتم که خب پیشوای 12 ما رو که نتونستی بگی ظهورش، که سفیانی میشناسی شما؟ گفته سفیانی کیه؟ گفته که سفیانی یک کسیه که به ما گفتن که این از علائم و نشانهای ظهور این امام 12 ماست. میگه رفت فکر کرده اومد گفتش که آره یه نفره که تو دمشق هست، تو شام هست، سوریه هست، اینجا این اونجا هست، از اونجا خروج میکنه. گفته خب اینو خودم هم میدونم، حالا اینم کی خروج میکنه؟ گفته که من زمان خروج شما نمیتونیم، اما در تهیه سپاه هست. حالا اون موقع که 50 سال پیش مثلا. باز ازش پرسیده که آقا سید حسنی کیه؟ همین جواب راجبه این سفیانی رو راجبه سید حسنی گفته تو شمال خروج میکنه و اینم داره لشکر جمع کنه، اما زمان خروج شما نمیتونیم. بعد آمده میگه که من داشتم با این بگو مگو میکردم، حالا قسمت عمده داستان اینجاست. چون این از من پرسیده که اینا سید حسنی، حسنی یعنی چی؟ بعد خیلی جالبه که مرتضی به این برگشته گفته که ما هر چی از شما شیعیان میدونیم حسینیه، حسنی نشنیدیم، حسنی کیه؟ این براش توضیح داده و اینا. بعد گفته که تو امام حسین از کجا میشستی؟ گفته ما تو هندوستان ما خودمون به امام حسین احترام میگذاریم. بعد میگه همون اسم امام حسینه که اوور دولا شد، تعظیم کرد اونجا برای من جلو نام امام حسین علیه السلام. بعد میگه که من بهش گفتم که خب حالا داشتیم با هم صحبت میکردیم، دوم یهو دیدیم که در وا شد، یه نفر پریشون پرید تو، یه مردی پرید تو، گفتش که برگش به این همچی که گفتش که آقا من یه مشکلی برام پیش اومده. این مرده که مرتضی بودش گفتش که حالا مربی مرتضی بود، گفتش که چه مشکلی برات پیش اومده؟ گم من شهر لکنهو هستم، از اونجا بلیط گرفتم، مثلا یه شبانه روز تورا بودم، چون مسافت شهر انسان خیلی با هم زیاده، اومدم اینجا پیش شما. من مغازم اشیای قیمتی میفروخته، هر چی اشیای قیمتی بوده دیشب دوز اومده همه رو خالی کرده باشه بود. مربی گفت خب به من چه؟ گفت نه ما اومدم پیش شما که شما این دوز رو به من بشناسونی، بگی کجاست، چون شما گفتم میتونین کار کنی. میگه برگشت آقای این نویسنده این کتاب، میگه برگشت به این گفتش که آقا این کار من نیست، ما این کار رو نمیکنیم، ما فقط اینجا مرتاض تربیت میکنیم و ریاضت یاد میدیم. این میگه التماس کرد این گناه، ما کار منی من نمی کنم این کار. میگه من اومدم و گفتم که بابا این منها درسته که کار شما ریاضته و مرتاض تربیت میکنی، حالا بیا بود محض خاطر حضرت ابلیس، محض خاطر شیطونهایی که میپرستی، این شیطونکایی که دارین، جون اون شیطونکا، مادر اون شیطونکا، جون مادر شیطونکا، جون هرکی که دوست داری. این بیچاره یه شب اونو سورا بوده، بدبخت بیچاره. میگه خیلی من به این التماس کردم و اینا. میگه که عرض به خدمتتون این که بیا با این کار براش دوست کن، بهش بگو دزد این کیه با اینا. میگه تا من اینو بهش گفتم و اینا، میگه آخرش قانعش کردم، قانعش کردم. و اون برگشت گفتش که چرا نرفتی پیش مرتاضهای همون شهر خودتون که شهری به نام بنارس بوده، چرا نرفتی اونجا؟ میگه منو به اینجا راهنمایی کردم. میگه انقدر گفت اینا تا این قانع شد. این قانع شد و میگه منو برد و با این بنده خدا رو توی اتاقی گفتش که به یه دون از این مرتاضها گفتن که چرا خود نمیکنی این کارو. گفت این مرتاض، حالا بحث ما رو دقت کنید که اینا صحبت کرد، گفت این مرتاض یک جنی رو الان تسخیر کرده. گفت ازش پرسیدم که این جن رو این تسخیر میکنن چه مرحله از کار شما هست؟ گفت مرحله ابتدایی کار ماست. دقت بکنید، مرحله ابتدایی کار ماست. این اول که ما شروع میشیم، وقتی که این در اختیار ابلیس قرار میگیره، ابلیس اول کاری که میکنه یه دونه از همین شیطونهای زیر دست خودش که کافرین، جنای کافر رو چیکار میکنه؟ میاد و میگه آقا اگه میخوای در خدمت تو باشه، اون کارهای محدودی که حالا ما میگیم برات انجام بده. کار محدودش چی؟ یعنی هر سوالی رو چی نمیتونه جواب بده، هر کاری رو نمیتونه انجام بده. دقت بکنید، تصرف تو عالم هر تصرفی رو نمیتونه بکنه. این خیلی مهمه، وگرنه اگه اینجوری بود میتونست بگه سفیانی کی میاد، سید حسنی کی میاد، امام زمان کی ظهور میکنه، قیامت کیه، چون قیامت هم پرسیده بود از این که میکنه، ما اینا رو اصلا نمیدونیم. بس بعد میگه دیدم که دو نفر اونجا نشستن خیلی شبیه به همم هستن. گفتم که این که گوی مرتاضه، گفتم این بغلیش یه گوی جن نشسته بغل دستش، تو قالب مثالی نشسته بغل دستش. گفت من دیدم که این عجب انقدر شبیه انسان هاست، نه دم داره نه سم داره نه شاخ داره، هیچ چیزی نداره، همینه که قالب رزنکا تعریف. گفت من دیدم که این نشستن بغل هم دیگه و اینا، دیدم که هر دو تاشون چیده. گفت من تو ذهنم اومد که این دروغ داره میگه، اینم آدمی زاده. گفت یهودی هم برگشت به این گفتش که بگو که این دوز که اومده دکونه اینو دیشب دزدیده، دزده کجاست و این چیا وشته برده، کجا گذاشته اونا رو، دوزه کجاست اینا. میگه این به این جنه گفت که بغلش نشسته بود. میگه این جنه ها شروع کرد دستاشو برد به سمت هوا، یعنی با ابلیس ارتباط برقرار که با رئیسشون، یک آتیشی از دهن این اومد بیرون، یک آتیشی از دهن این اومد بیرون و گفتش که با برگشت به این بنده خدا گفتش که آقا دوزه همین الان رفته در اون جایی که بوده مغازه تو رو که خالی کرده، فلان مغازه توی یه جای دیگه توی بازار دیگه اینا رو برده جنسات رو ریخته اونجا، الان هم داره تو بازار حرکت میکنه که بره یه جا دیگر رو بزنه، که یه جا دیگر رو بزنه. کاش اینا رو میوردیم ایران خود رو به خدا حالا میدونیم که آیندهش میشه. گفتش که حالا داره یه جا دیگر رو میخواد بزنه، داره راه میره تو بازار. این گفت حالا من چیکار کنم چه خاک بزنم؟ آدرسش اینها، آدرس در آورد اون جنه، داد به همین به اصطلاح رفیقش که جنه تسخیر کرده، گفت این آدرسش، آدرس داد بهش. چی کرده اینا؟ گفت حالا من اینو چجوری این همه را برم اونجا الان جنسامو بردارم و اینا. گفت این دوباره به این جنه گفت، حالا اینجا رو داشته باشی شما، به این تصرفی که یعنی تسلطی که جنیان دارن، مثل قال افریتم من الجن انا آتی، که اون چیزی که شما میخونی، میگفتش که ایشون میگه من یاد همین آیه افتادم، دیدم که این بهش گفت، این دوباره شروع کرد دست رو برد بالا و یه آتیشی از دهنش اومد بیرون و عرض به خدمتتون که یهو دست کرد دستش رو برد پایین و همش کرد بیا، داد به اون رفیقش که اینو تسخیر کرد، گفت بیا، که اونم داد به من. گفتم این چیه؟ گفت این کلید اون دکونه است. گفت من از این پرسیدم که بپرس کلیده رو کجا آوردی؟ گفت از دو جیب دزده جنه برداشت همین الان آورد. یعنی اتو بازار که داشت میرفت یه جا دیگه بزن کلید جوجو، کلید رو لده زده عجیبه این. این چه دوزیه دیگه ببین. این زده به این، کلید رو ایشته آورد. گفت کلید رو آورد و داد به این. گفت آقا اینم کلید و یه پول کلونی هم این بند خدا به این داد. به این مربی مرتضا داد. گفت بهش داد و این کلید رو برداشت و خیلی چی کرد؟ اینو تشکر کرد و رفت که بره به اصطلاح اون جنسش رو تحویل بگیره فلان اینا. حالا باز موارد دیگه داریم، الان وقتمون تموم شده که جلسه آینده براتون عرض خواهم کرد انشالله اگه زنده باشیم. تا اینجای قضیه اون تحلیل هایی که گفتیم و مستندش کردیم، یعنی هر سوالی رو اینها جواب نمیتونن بدن، هر کاری رو نمیتونن بکنن، هر تصرفی تو عالم نمیتونن بکنن. جلسه آینده یه مقدار ادامه این قضایا رو من برای شما میگم و انشالله اگه زنده بودیم بحث جن، بحث مرتاسا رو جمعش میکنیم انشالله با امید خود برای شما. فقط این تو ذهن شما باید باشه، این مطلبی که داریم میگیم در این زمینه بازم داریم تذکر میدیم، انقدر دروغ و دقله که فردا یکی میاد به شما همچین کنه آقا یکی رو پیدا کردم جن رو تسخیر کرده، جنگیر هست الان جن رو چی کرده بهت میگه نام تو کجایی کجا میری نام این رمالا، اینا همش کلاهبرداری. اون 95% یادت نره، این 5% تو همون هندوستان و خیلی جاهای کم و نم چی و اینا به شرایطی پیدا میشه. و آیا حالا ما اصلا به اینا رجوع کنیم حرامه یا حلال، جایزه یا جایز نیست، اینا اونم یه بحث فقهی دیگه داره که حالا سر جای خودش باید صحبت بکنیم و براتون عرض بکنیم. بعد جلسه آینده رو میذاریم ادامه این بحث، ادامه تحلیل ها. یه تحلیل زیبایی هم داریم بر اون کاری که مرتضی تو هندوستان برای آقای شاهبادی انجام داد که داستانش رو جلسه پیش گفتیم، اونم یه تحلیلی داره، اون تحلیلش هم جلسه آینده برای شما عرض خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگر کسی سوالی داره سوال. آقای پناهی سوالشو بده میکروفون سریع که من تا ایشون میکروفونو بگیره. یکی از دوستان نوشته که شیطان به انسان سجده نکرد چون به عقیده خدا جنس برتر از اوست. بعد اینو خب تو آیات هم داره همینطور هست و تصمیم گرفت او را گمراه کنند. اما به چه دلیل اجنه را گمراه کنند؟ چون شیطان فقط برای انسیان قسم نخورده که، همه بندگان خدا اجنه، بندگان خدا حتی اونایی که اجنه مسلمان هستن شیطان به توان اونها را هم چیکار میکنه؟ گمراهشون میکنه. هر چی مرید خوش زیاد کنه، فالوور بهش میگین شما، فالوور خوش زیاد کنه و به نفعش از دیگه بالاخره دیگه الان هم که دیگه این بساط زیاد شده دیگه. بعد خب عرض به حضورتون که آقای پناهی سوالتو بفرمایید.
استاد شما ریاضت رو دو بخشش کردین، یکی کفار که من اصلا کاری به اون ندارم، یکی هم در مورد مؤمنین که نتیجه‌ش هم کرامته. من میخوام اینو بگم که خداوند نفس آفریده هر برای هر کدوم هم یه اهدافی قرار داده. اینی که با نفس مخالفت بکنیم چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ گیرم که اومدیم مخالفت کردیم، مثلا بلفرض میگه عسل بخور نخور، آب خورد روداشک نخور روزه میخوابید، که آخرش چی؟ مثلا به یه نتایجی رسید که مثلا اومد فرض بین زمین و آسمون قرار شد کرامت. خب که چی؟ این چه نتیجه میتونه و چه ارزشی داره؟
به خدا حتی به خدا من ریاضت ها رو نکشیدم، شما به من دادیم. بعد بری هندوستان رو به مرتضا بگی.
نمیدونم
میگم من آخه ببین من طرف شما یه جوری میگی که انگار من این کارا رو کردم. من اصلا نه رو زمین میتونم بخوابم الان با این دیسکی که دارم، نه عرض به خدمتتون که این نام اینو نخور اونو نخور، اصلا من دلم نمیاد اون چیزایی که میذارن جمله اصلا نخوریم. من مثل شما اصلا تو این وادیا نیستم.
مخاطبم شخص شما نیست که.
خب مرتضاست دیگه.
خب اونی که شما فرمودین خب مؤمنین ریاضت میکشند و به یه کرامتهایی میرسن، حتی خود بالاتر از کرامت معجزه است. خود پیامبران معجزه رو میارن، کارت شناساییشونه.
معجزه رو بذارید کنار، در مورد کرامت ها شوخی کردم باهاتون. الان ببینید حالا جدی داریم میگیم، در مورد این مسائلی که کفار که مشخص اینا که میدونی مرتضی برای چی این کار میکنن، که ببین برسن به این مراتب. در مورد مؤمنین من گفتم دو شاخه داریم، یه شاخه اصلا به این نیت این کارو نمیکنن، مخالفت با هوای نفس میکنن که در پیش خدا اجر و قربی پیدا بکنن، هیچ. یک سریشون برای هم مسلمونن هم مؤمنن، میخوان به یه مراتبی دست پیدا بکنن. اونها مزدی نزد خدا ندارن، اما چون مسلمونن اعتقاد به خدا دارن در کادر شرعی هم این کارو میکنن، بر خدا هست که مزد اونا رو تو این دنیا بهشون بده و بهشون هم خداوند متعال میده. یعنی میخوان به یه مراتبی برسن، میرسن مشکل. یه کاری رو شروع میکنن، ببین مخالفت با هوای نفس میکنن، 10 رو 20 رو 30 رو 50 رو 60 70 90 100، یه سال دو سال نتیجه باید بگیرن، نتیجهش هم میگیرن، باید خدا بهشون مزد بده. حالا شما میگی آقا به چه فایده ای داره؟ اونو دیگه اونا باید جواب بدن، خودشون میدونن، ما چه میدونن، ولی این اومده یه عملی انجام داده باید به مزدش برسه. عمل بی مزد نمیشه که.
ما دلیل قرآنی داریم که باید با نفسمون مخالفت بکنیم؟
اگر ما دلیل قرآنی برای مخالفت با نفس داریم، ولی در این زمینه نه که مخالفت با نفس بکنید که به یه مراتبی دست پیدا کنید. فرموده مخالفت با نفس بکنید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. مخالفت با هوای نفس بکنید که 100% بهش بودنتون امضا بشه بهتون بده. تمامش این مخالفت با هوا. الان شما ببین در همین ماه رجب، شعبان، رمضان، دوستان اونجا دقت کنن، صحبت اونجا نه، ببینید ماه رجب، شعبان، رمضان، شما میخوای اعمال ماه رجب انجام بدی، سختی داره نداره؟ به من جواب بده.
بله
خدا خیرت بده. از کار شما خواهی بگی سختی داره، روزه شما خواهی بگی اگرچه زمستونه فصل خوبیه برای روزه گرفتن، ولی بالاخره بعد یه خودت نفستو مخالفت کنی دیگه. شما این کارها رو بکنی به چی میرسی؟ اصلا در بین خود همین این اعمال رجب تو مفاتی باز کنید، حالا این دوستانی که به من رجوع میکنن میفهمد یه عملی اونجا هست، یه خود مشکله، عملش یه خود مشکله. مثلا 100 مرتبه آیت الکرسی یه رکعت نماز داره، 200 مرتبه قل هوالله رکعت دوم داره، ولی میگه کسی که این نماز تو ماه رجب بخونه با این سختی، خب سخته ولی مزد داره. مزدش میگه چیه؟ میگه تو این دنیا تا زمانی که نمرده، هنوز دنیا نرفته، جایگاهشو اول در بهش بهش نشون میدن بعد میمیره. این نتیجه این عمله، این نتیجه این عمله. ببین هر کاری رو خداوند مده مزدی قرار داده. مثلا به شما همچی میکنه، شما نماز شب بخون، بخون بخون بره جلو، بخوای یا نخوای. میگه کسی که اهل نماز شب باشه، یکی این که طول عمر پیدا میکنه، یکی این که مردم دوستش دارن، همه بشم شما سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، آقا این چه آدم خوبی ها، همه خوششون میاد با این حرف بزنه، دوستش دارن، خداوند محبتش رو دل مردم میز. 10 تا خاصیت دیگه هم داره. تو همین اعمال ماه رجب شما نگاه کن، میگه آقا این کار انجام بدید، این کار انجام بدید، همه گناهات آمرزیده میشه. این کار انجام بدید، انقدر مثلا حج اصلا ندیدی کعبه رو، بن سلمان هم ندیدی، انشالله هیچ وقت هم نبینیش، ولی ما ثواب 100 تا حج تو نامه عملت مینویسیم. اینا نتیجه کاره، خداوند و هم لا یظلمونه میفهمد هر کی کار کنه من خدا موز بهش میدم. تو دنیا میخواد فقط بدم بهش میدم، آخرت میخواد بهش بدم، دنیا و آخرت دوتا میخواد بهش میدم، مشکل نداره، اشکالی جایش نیستش. اگه موز نمیدان ما اشکال میکردیم. اینها را هم رو رحمانیتش گشتیم. همین شما مفادی رو بکن ماه رجب اصلا بیدادیست. حالا ماه رجب من میترسم، یعنی میلرزم بگم این آقای چیزم اونجوری میگه رفیقای ما میان یه چهار تا اعتراضم اونجوری بهت میکنن، چون واقعا این حرفا سنگینه و ثقیله، مثل این که دست کله باشه الان ما بخوریم دیگه نمیتونیم عجبا بلند شیم. ماه رجب یه نظرای از رمضان و شعبان بالاتره. حالا چرا؟ برای اینکه ماه خداست، ماه شعبان ماه امت پیغمبره، ماه شعبان ماه خود پیغمبره. اینا یعنی چی؟ ماه رجب میگه ماه خداست، یعنی خداوند فرموده که ماه منه. بعدم تو اون حدیثه فرمود که از شهر و شهری مال رجب و رحمت و رحمتی، یعنی کسی فضولی نکنه تو کار من که من میخوام مثلا یه نفر بیاد هزار مرتبه ماه رجب کلن روزی 33 مرتبه میشه اگه تقسیمش کنی، بگه استغفرالله ذل جلال و اکرام من جمعی ذنوب و الاسام، سه مرتبه فرمود لستو به رب بکن، اگر نیامرزمش پروردگارش نیستم. و شما هم چون آخه هزار مرتبه ما استغفار کنیم خدا ما رو بیامرزه، میگه ماه منه از شهر و شهری و رحمت و رحمت 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 مقدهنت به من فضولی موقوف، به شما نمیگه ها، به من داره میگه، هیچی اعتراض نم، ماه خدا میخوام انقدر ببخشم، به کی چه مربوطه؟ اینا رو تو ماه رجب داره. من میگم ماه رجب یه جاهایش از شعبان رمضان بالاتره، یه ماه خیلی عجیبیه، خیلی عجیب. ولی خب اونایی که باید غافل باشن غافلن، ولی تو دعای خودش داره که ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، یعنی خدا یا من از غافلین مبعد، یعنی اونایی که دور نگه داشته شده قرار نده. یعنی که شما الان برو تو جامعه مثلا چند نفر رجب میشه، مثلا برو تو مترو میکروفون رو ببر اونجا تو مترو چی کن، مثلا به یکی همین بندگان خودم چی کن رجب چیه همچین میکنه، به نظر نمی که همین شهده گمنام اخیرا جنازش پیداش رو بردن. آقای به یکیشون رفتون گفتن خانم علامه هلی شما میدونه کیه؟ گفت یکی از اینهایی بودش که 8 سال جنگ شهید شده بوده، علامه هلی رو میگفت. خب اینا تلویزیون نشون میده خودشه. اینا نمیخوام بگم اونا غافل مبعدنا، نه میخوام بگم بالاخره یه دسته ای اینجوری ان، اصلا تو اکثریت این جامعه ما ام القرای اسلامی، تو این ام القرا اکثریت نمیدونن رجب چیه، اصلا ماه رجب چی ها چیکار باید بکنن اکثریت نمیدونن. اینی که شما میگی که آقا تلویزیون گذاشت، تلویزیون من که از خودمونه، همش رو این 100,000 200,000 500,000 نفر داره کار میکنه، اینا میرن اعتکاف، اینا میرن نماز جمعه، اینا میرن تظاهرات چی، همش همه با همیم داریم چی میریم برام. وگرنه اکثریت اصلا تو ماه رجب کجا خود بدادی بیامرز، بعد اون ماه رمضان میاد راننده تاکسی یواشکی آبو هم داره میخوره دیدی اونجا، اون یکی مغازه داره ببین چه خبره، اون یکی ببین چه، حالا که اصلا بدتر هم شده که دیگه داریم این داریم برای چی میگیم؟ برای این که لازم هم نیست هر کی ماه رجب رو درک بکنه، باید کسی درکش بکنه که لایقش باشه، شایستگیشو داشته باشه، استحقاقشو داشته باشه، وگرنه اینم ظلمه، اینم ظلمه. هر کسی نباید بتونه اون هزار مرتبه ذکر رو بگه، هر کسی نه، وگرنه ظلم شده، خداوند اومده ظلم کرده، یا هزار تا ذکر گفته طلب استغفرالله گفته، خداوندم قسم خورده که میام آمرزیدنش، نباید این اتفاق بیفته، ولی زو عیادش میره آخر مالش میاد چون رجب چون چه میدونم چه بر رجب و بالکو اینا رو اخونده در آوردن بالا منبر با ولمون کنترل کنم، همه رو اخونده در میارن اینا. این بحث هست، همه اینا رو دقت کنیم و هم لا یظلمون تو همه این ابعاد هست، تو همه این ابعاد دقتتون باشه. ماه رجب رو شما ببین هر چقدر شتونستی درک بکنی به همون مقداریه که شما این نوعی رو از ما استحقاقشو داری، بیشترشو چرا نمیتونی؟ برای اینکه استحقاقشو نداری. من چرا اصلا نمیتونم درک کنم؟ برای که آدم این کار اصلا نیستم. شعبونم پس ورده میاد، اونم همینطور، رمضونم میاد، شما رمضون میاد مثلا شب لیالی قدر دوره همون 500,000 نفر هم میرن چیزینا، بقیه کجا هستن؟ بقیه که تخت گرفتن خوابیدن، میگه بابا ورکن بابا که بخواب بابا خوش. یکی اومد اونم چی میگفت چی داریم هی به الاف الاف چرا به من داشت میگفت الاف الاف چرا میگفت کارا چی میکنی؟ گفتم چی اینو؟ گفت بابا ولکن، بابا اینقدر گناه ما نداریم بریم اینقدر توبه کنیم میشه خدا که تو مسخره کرد خودت که ما مگه چقدر گناه کردیم؟ به من داش میگو خدا گواهه. آخه اینا من چیزی که نشنوم نمیگم برای شما. ما چرا مگه گناه کردیم؟ الابا بگی بخ بس مردم میگن بخوابن مردم انقدر علام نکن به من داش میگو کم بود و مارم بزنه آقای فرجی شما که اونجایی. آره بابا این جوریه. اینه که باید اینا خیال نکن مثلا حالا رمضان ماند همه مردم باید روزه بگیرن. هر کس به اندازه استحقاق خودش شبای قدر باید ببین بنابراین ماه رمضان همه آمرزیده بشن. رجب هم همینطوره، شعبان هم همینطوره. اینا اصلا داستان خاصه. ماه منه و ماه خداست اینا، یعنی اینا خیلی تعریف های جالبی داره. دیدم تعریف هاشو باید بشین در بیاری. ماه خداست یعنی که خداوند با همه عظمتش در خور البته ظرفیت بنده اومده تو میدون. ماه رجب با کسی هم نمیتونه این مطلب بفهمه، هیچ کی هم نمیتونه این مطلب بفهمه، من هم نمیتونم بفهم. با همه عظمتش اومده تو میدون. ماه رجب ماه شعبون پیغمبر با همه عظمت وجودیش اومده تو میدون که ما یه کاری بکنم این امت من نجات پیدا بکنم. ماه رمضان هم خدا واگذار کرده به خود مردم، گفته خودتون بیاین تو میدون هر کاری میخوام بکنم ببینیم چیکار بکنم. برای اینکه همچین کنه ما امشب آشرشته خودیم تو میری احیا مالم دعا کن. من دهم کرده شیکم هم راستش نمیتونم بیام. به من میگفت، میگفت تو میری احیا کنم ماهی مسجد بکن میری مالم دعا کن. کنم چه خودت میگم من آشرشته خودم راستش دهم کرده نفقی کردم نمیتونم بیام. بعد مثلا خواب ما رو گرفته. این بعد مثلا خواب میگیره خیلی همونو میگیره، خیلی همون هم گرفته. نمیتونم. باید حسب اون چیزی که استحقاق ما داریم، وگرنه ماه رمضان دیگه خلاصه، تیر خلاص بعد این دو ماه سه ماه آخر. باید تو ماه رمضان باید همه آمرزیده بشن، باید آمرزیده. و این حدیث نبوی هم پیغمبر دیگه روزهای آخر دیگه جبرئیل گفتش که پیغمبر یا رسول الله من دارم دعا میکنم. گفت چه دعایی میکنی؟ گفت دعا میکنم که هر کی آمرزیده نشه دیگه آمرزیده نشه. گفت منم آمین میگم چون باید آمرزیده بشن، راهی نداره جز این تو ماه رمضان. ولی خب حالا کی دنبال این حرفا هست اون دیگه مالا. این گفتن این حرفا اصلا مثل یه دست کله پاچه خوردن، سنگینه، ثقیله، مشکلات داره اینا. اینجوریه. بله
استاد مزد
هنوز سوال داری تو؟
نه همین مطلب میخوام برام جا بیفته.
بله
عرض کنم خدمت این همین فرمایشی که فرمودین تقواست. خداوند خب خیلی سفارش کرده به تقوا. کسایی هم که مؤمنن تو این راه قدم میذارن مجری یه سری قوانینی که خداوند فرموده. این قوانینو اجرا کردنش دیگه ربطی به ریاضت نداره. خب به هر حال یه سری قوانین رو داره اجرا میکنه و تقوا پیشه میکنه. همه فرمایشاتون هم تقوا است. اصلا دیگه چه نیازی به ریاضت کشیدن هست؟
هیچی. بیا پیش خود من همین الان. منم مثل تو دارم فکر میکنم. هیچی به هیچی. یه صلوات بذار بفرستیم روح خودتو من و همه رو شاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان روحت شاد شد، جیگرت حال اومد، قربونت برم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این ماه رجب، تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. ما را شایسته درک رجب و شعبان و رمضانت قرار بده. هر وردگار را به حق محمد و آل محمد تو همین سه ماهی که ما پیش داریم دیگه فرج حضرت ولی عصر رو خودت امضا بفرما. به حق محمد و آل محمد ما را علیل و ذلیل و زمینگیرمون مفرما. به حق محمد و آل محمد هر چی مریضه، این طفل مریض از این عزیزمون نمیدونیم بیمارستان هنوز آقای رضایی بود، این بند خدا از خاندان آقای نصری عزیزمون، این طفل مریض، اطفال مریضه دیگه تو این بیمارستان مفید جای دیگه، مریضه تو خانواده جای دیگه، شما هم داریم، من هم دارم، همه داریم. خدایا همشونو به حق این شبهای خوب شفای عاجل عنایت بفرما. همه اموات ما، این پدر مادرها که تو برزخ دارن به ما التماس میکنن، خدای تازه گذشته ها همه و همه همشون از سایه، ای خدا مخصوصا اوناشون که گرفتارن تو برزخ، همشون از سایه به کرم خودت و به نام نامی امیرالمومنین که صاحب این ماه هست ببخش و بیامرز. شهدای ما، شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، امنیت، شهدای مرزدار ما تو چه وضعیت این مرزا رو پاس میدارن، خدایا همشون ترفیع درجه عنایت بفرما. بدخواهان به این کشور و رهبر و مردم و نوامیس ما، خدایا اون شرشون به خودشون برگردان. خیرخواهان ما رو هم خودت حفظ بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند بفرستیم.